اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که رویا زمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، سازمان عفو بین الملل می گوید که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، این کشور در آستانه ویرانی غیر قابل بازگشت قرار گرفته و باری دیگر از طالبان خواسته است که به نقض حقوق بشر پایان دهند. این سازمان حامی حقوق بشر با نشر دادخواستی تاکید کرده است که مقامهای طالبان نه تنها به تعهدشان مبنی بر حمایت از حقوق مردم به ویژه حقوق زنان عمل نکردند، بلکه چرخه خشونت را در این کشور از سر گرفتند. گفته این سازمان، طالبان در جریان یک سال گذشته نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را به گونه سیستماتیک منحل کرده و آزادی بیان، تجمعات، محاکمه عادلانه و سایر حقوق شهروندان افغانستان را تحت فشار قرار دادند. در این درخواست از مخاطبین و خوانندگان خواسته شده تا با امضای آن از طالبان بخواهند که به نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله قتل‌های انتقام جویانه، حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، وکلا، مقامات پیشین دولتی، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهند. مقام‌های حکومت طالبان اما بارها گفتند که حقوق همه شهروندان تأمین است و حقوق شرعی زنان برایشان داده می شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که با شرکایش 18 پروژه صحی را در 121 ولسوالی 31 ولایت افغانستان تطبیق میکند. این اداره امروز سه‌شنبه در توییترش گفته است که این اداره با شرکایش برای دستیابی به آسیب پذیرترین جمعیت در طول بحران در افغانستان این پروژه ها را عملی میکند. با گفته صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، آنان کمک‌هایشان را جهت کمک به مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران به خدمات صحی گسترش می‌دهند. پیش از این ملل متحد گفته بود که 9.28 میلیون نفر در مناطق دشوارگذار در افغانستان به شدت به خدمات پایدار حفاظتی و صحت باروری نیاز دارند. همچنان صندوق جمعیت ملل متحد هشدار داده است که اگر در بخش سلامت مادران در افغانستان اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تا سه سال دیگر ممکن هزاران مادر باردار با تهدید مرگ مواجه شوند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌ها در 22 ولایت افغانستان خبر داد. این ریاست امروز شنبه گفته است که احتمال بارش باران تا 24 ساعت گذشته در ولایت‌های بدخشان، تخار، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، بامیان، میدان وردک، لوگر، پکتیکا، پکتیا، غزنی، اروزگان، قندهار، دایکندی و زابل وجود دارد. گفته این ریاست مقدار بارندگی در نقاط مختلف این کشور را بین 15 تا 70 میلی متر پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی افزوده است که با بارش باران احتمالا سرازیر شدن سیلاب ها وجود دارد و از باشندگان این ولایت ها خواسته است که از تردد به مسیر سیلاب ها خودداری کنند. ریاست هواشناسی افغانستان همچنان تاکید کرده که احتمال تندبادهای نسبتا شدید در ولایت های هرات، فرا و نیمروز وجود دارد که سرعت آن در نقاط مختلف این ولایت بین 20 تا 60 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. در حالی که از ماها به این سو روند توزیع پاسپورت در ولایت ها متوقف است و این روند در کابل با کندی به پیش می رود، طالبان می گوید که در 4 نقطه مختلف شهر کابل نمایندگی های جدید توزیع پاسپورت را فعال می کنند. شش قریشی معاون ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان امروز شنبه به خبرنگاران گفت که این مراکز توزیع بر اساس دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان ایجاد می شود. آقای قریشی که با ایجاد این نمایندگی ها مشکلات متقاضیان پاسپورت در کابل حل خواهد شد. او همچنان گفت که در جریان یک سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان، ریاست پاسپورت در کابل و ولایت ها 714,337 جلد پاسپورت به متقاضیان توزیع کرده است. معاون ریاست پاسپورت اضافه کرد که در این مدت همچنان 4171 جلد پاسپورت به اتباع خارجی توزیع شده است. به گفته وی از این راه گذر به مبلغ بیش از 4 میلیارد و 550 میلیون افغانی عواید به خزانه حکومت طالبان جمع‌آوری شده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. قرار است محکمه در پاکستان امروز شنبه در خصوص اتهامات توهین توسط عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اقدام کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
مقام ها گفتند که آقای خان ماموران پلیس و یک قاضی محکمه را در سخنرانی هفته گذشته خود تهدید کرده است. عمران خان بعد از سخنرانی اخیر خود در اسلام آباد در حالی متهم شده است که در یک سخنرانی خود وعده کرده بود که پلیس و یک قاضی را که به گفته وی یک دستیار نزدیک او را بعد از بازداشت شکنجه کردند مورد پیگرد قانونی قرار خواهد داد. این موضوع تهدیدی علیه خان تصور می شود که خواهان شرکت در رقابت های انتخاباتی پیش رو در پاکستان است. این اتهامات در صورتی که ثابت گردد او را از شرکت در انتخابات سلب صلاحیت می سازد. این اتهام به اضافه اتهام تخطی از قانون ضد تروریسم علیه خان صادر شده است. در گذشته نیز یک صدر اعظم و چند قانونگذار روی اتهامات مشابه از وظایفشان سبکدوش شدند. این اقدام امکان دارد تنش سیاسی در پاکستان را افزایش دهد.
امروز شنبه پلیس در هند یک قانونگذار ایالتی را که عضو حزب نرندرا مودی صدر اعظم هند است روی اتهام آنچه ترغیب خصومت تحت لوای مذهب خوانده شد توقیف کرد. گروه های مسلمان خواهان توقیف وی به دلیل نظراتش در قبال پیامبر اسلام شده بودند. توقیف تی راجا سینگ قانونگذار در ایالت تلنگانا در حال رخ داد که حزب بهارتیا جناتا سخنگوی را نیز به دلیل این گونه نظرات از وظیفه سبکدوش کرد. سینگ در یک ویدیویی که در رسانه های اجتماعی به نشر می رسد می گوید که یک مرد کهنسال با دختر بسا کوچکتری از خودش عروسی کرده بود و این نظریه وی اشاره به محمد پیامبر اسلام ارزیابی شده است. حزب بهارتیا جناتا میگوید که آنها این نظریه او را بررسی میکنند و در صورت که وی گناهکار ثابت شود عملکرد مناسب را در قبال وی عملی خواهند کرد. نگرانی ها از حمله روسیه بر اهداف خاص دولتی و غیر دولتی در اوکراین در حال امروز سه‌شنبه محسوس است که آن کشور در شام روز استقلال اوکراین و سپری شدن 6 ماه از حمله روسیه بر اوکراین قرار دارد. در همین حال سفارت ایالات متحده در کیف و یک مقام آمریکایی هر دو هشدار دادند که روسیه تصمیم دارد که در روزهای آینده بر زیربناهای غیر نظامی و حکومتی اوکراین حمله کند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی بدون ذکر نامش گزارش داده است که بر اساس معلومات آنها روسیه در حال شدت بخشیدن تلاش‌ها برای اجرای حملات هوایی بر زیرساخت‌های غیر نظامی و تأسیسات حکومت اوکراین در روزهای آینده است. از تشدید حملات روسیه بر اوکراین در حال هشدار داده شده است که مقام‌های اوکراین به دلیل آنچه تهدید حمله خواندند مراسم عمومی تجلیل 31 روز استقلال اوکراین را از حاکمیت شوروی سابق در کیف پایتخت آن کشور لغو کردند. سال روز استقلال اوکراین در 24 ماه آگوست در حال فرا می رسد که فردا 6 ماه از تهاجم غیر معجل روسیه بر اوکراین می گذرد. اداره استخبارات اوکراین از احتمال افزایش حملات هکری فردا بر سایت های اوکراین هشدار دادند. وزیر انرژی عربستان سعودی میگوید که اوپک پلاس سبزار و انعطاف لازم را برای مقابله با چالش های بازار نفت از جمله از طریق کاهش تولید نفت دارد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی روز گذشته اظهارات او را بر اساس یک گزارش بلومبرگ منتشر کرد. بر اساس نشریه بلومبرگ شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان گفته که ارتباط بازارهای کاغذی و فیزیکی به طور فزاینده قطع شده و توافق جدید بین شرکای اوپک پلاس پس از سال 2022 صورت خواهد گرفت. وزیر انرژی عربستان همچنان گفت که بر سر پیمان تازه بین شرکای اوپک پلاس پس از سال 2022 توافق می شود. و نجیب رزاق صدر اعظم پیشین مالزی امروز شنبه درخواست نهایی خود را در یک قضیه غارت صندوق دولتی رشوه و فساد از دست داد و محکمه عالی آن کشور به اتفاق آرا محکومیت و 12 سال حبس او را تایید کرد. آقای رزاق باید فوراً بعد گذراندن حبس خود آغاز کند و اولین مقام این کشور است که زندانی می شود. و پس از صدور حکم محکمه، محکمه را ترک کرد و بر اساس گزارش ها به زندان برده شد. هیئت 5 نفره محکمه فدرال مالزیا گفت که قاضی محکمه عالی در قضاوتش درست بوده و درخواست نجیب آری از هر گونه شایستگی بود. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه. طالبان میگن که در 4 نقطه مختلف شهر کابل نمایندگی های جدید توزیع پاسپورت فعال میسازند. این در حالی است که همکنون روند توزیع پاسپورت در ولایات متوقف بوده و در کابل به کندی به پیش میره. متقاضیان از این ناحیه شکایت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوین.
در کنار سایر مشکلات اداری در حکومت طالبان، اخذ پاسپورت با گذشتن از 7 خانه رستم میماند. از ماها به این روند توزیع پاسپورت در ولایات متوقف است و این روند در کابل با کندی پیش می رود. در چنین وضعیتی، ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که به دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت این گروه، مراکز جدید توزیع پاسپورت در زونهای مختلف شهر کابل ایجاد می شود. شیرشاه قریشی معاون این ریاست:
ما انقریب ظرفیت پاسپورت توزیع پاسپورت به 10000 جلد می رسانیم و 4 سایت دیگر در شهر کابل فعال می سازیم. ان شاء الله که تمام مشکلات مرفوع میشه.
آقای قریشی افزود که در جریان یک سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، ریاست پاسپورت در کابل و ولایات 714337 جلد پاسپورت به متقاضیان توزیع کرده است که از این راهگذر بیش از 4 میلیارد و 550 میلیون افغانی عواید به خزانه حکومت طالبان گردآوری شده است. بر اساس آمار این ریاست، همکنون 700 هزار نفر برای گرفتن پاسپورت آنلاین درخواست داده و اسنادشان منتظر طی مراحل اداری است. از سوی هم با نشر گزارش‌ها در مورد کمبود کتابچه پاسپورت، اخیراً کابینه حکومت طالبان طرح چاپ 3 میلیون جلد پاسپورت را تصویب کرد. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان در 25 می گفت که 3 میلیون جلد کتابچه پاسپورت در لیتوانیا چاپ شده و به‌زودی با همکاری ملل متحد به کابل منتقل خواهد شد. معاون این ریاست همچنان گفت:
بر علاوه 3 میلیون پاسپورت که فعلا قراردادش نهایی شده، مطابق رهنمود وزارت امور داخله، ما 2 میلیون جلد پاسپورت جدید فرمایش دادیم به وزارت مالیه که تمام مشخصات تکنیکی و فرمایش خود به وزارت محترم مالیه تسلیم دادیم هفته گذشته که مراحل تدارکاتیش اونا به پیش ببرند.
طالبان از 6 ماه به این سو به دلیل نبود کتابچه پاسپورت به افراد بالاتر از 15 سال پاسپورت 10 ساله توزیع می کنند. این ریاست در 18 مارچ گفت که متقاضیانی که عمرشان کمتر از 15 سال است می توانند پاسپورت 5 ساله درخواست کنند. طالبان از صدور پاسپورت 5 ساله بیش از 5000 افغانی و از پاسپورت 10 ساله 10000 افغانی پول می گیرند. شماری از متقاضیان به صدای آمریکا میگویند که برای گرفتن پاسپورت باید سرگردانی بسیار را تحمل کنند. فیض الدین و غلام غوث از متقاضیان پاسپورت:
سه ماه میشه که ما در پاسپورت ثبت نام کردیم آنلاین، تا بالا تاریخ ما مشخص نیست. در ریاست پاسپورت هم که بریم برای ما کدام گپ مشخص یا نمیگه استاد درگم هستیم. بسیار امارات اسلامی امیره میخواییم که یک کار مشخصی را دیگه در جریان بسنجن که ما بفهمیم گپ چی کنیم.
خواستیم هم اینه که دوید تاره ویساب پاسپورت ما کمی راحت تر شد که مردم اترم درست بگیرم پاسپورت ها خواهد زودتر بگیرم، مشکلی دارم زودتر مشکل رو رفت شد.
ریاست عمومی پاسپورت در 14 مارس توزیع پاسپورت را در تمام ولایت افغانستان به دلیل پایان سال مالی و تصفیه حسابات مالی متوقف کرد. هرچند قرار بود توزیع پاسپورت در تمامی ولایات حدود 6 ماه پیش آغاز شود، اما تاکنون طالبان از بازگشایی دوباره این مدیریت ها خودداری کردند. این مشکلات سبب شده است که متقاضیان از راه های غیر قانونی به اخذ پاسپورت اقدام کنند. برخی کسانی که پاسپورت را از طریق کمیشن کاران گرفتند میگویند که 1000 تا 1200 دلار پرداختند. اما شیرشاه قریشی معاون ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان گفت که آنان اقدامات جدی را برای جلوگیری از این کار روی دست گرفته و در جریان یک سال گذشته 350 تن از افراد فساد پیشه، کمیشنکار و استفاده جو را بازداشت کردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
جنرال فرانک مکنزی و جنرال جوزف ویتال، فرماندهان پیشین نیروهای ایالات متحده آمریکا مستقر در شرق میانه یا سنتکام، در مصاحبه با صدای آمریکا گفتند که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا مصمم بودند تا تمام نیروهای ایالات متحده را از افغانستان خارج بکنند، اقدامی که باعث سقوط کابل به دست گروه طالبان شد. در واکنش به اظهارات دو جنرال، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اساق حتمر، تحلیلگر امور سیاسی، انجام داده که با هم میشنویم.
در صورتی که حدود 2500 تن از سربازهای امریکایی در افغانستان باقی میماندن، به نظر شما آیا حکومت آقای غنی با سقوط مواجه نمیشد؟
من فکر میکنم که امریکایی در سال 2011 با طالبان به توافق رسیدن، رهبرها از اینا را از گوانتانامو آزاد ساختن، برشان دفتر گرفتن در قطر و در تعامل با طالبان بودن. اگر امریکای ها میخواست که حکومت آقای غنی را حفظ بکنه و یا از او جمهوریت حمایت بکنه، امکانات بسیار زیاد به دست امریکای ها بود که اونا میتانستن تا زمانی که خود افغان ها در بین خود از طریق مذاکره بین لقانی به تفاهم نمی رسیدن، اینا باید اساکر خود از افغانستان نمی کشیدن. و در حالی که با طالبان توافق کرده بودن که اینا بالای اساکر خارجی آتش نمی کنند، این خودش به این معنی بود که امریکای ها فرصت کافی و لازم داشتن تا که اینا مسئله افغانستان به یک نتیجه برسانه.
در صورت حضور نیروهای ایالات متحده در افغانستان، طوری که شما اشاره کردین، آیا طالبان حاضر می شدن که با حکومت افغانستان مصالحه بکنن؟
می بینن طالبان در طول 20 سال گذشته نتانستن که یک ولسوالی را به زور نظامی بگیرن، ولی بعد از توافقنامه دوحه اینا مسلسل ولسوالی ها را گرفتن و خود گروپ های دهشت افغان که مربوط به طالبان بودن، اینا زمانی که در زندان های دولت افغانستان بود، به فشار امریکا و آقای خلیلزاد اینا به تعداد هزاران نفر زندانی ها از اینا از بندیخانه و از زندان ها رها شدن و این یک نیروی خاصه برای دست از اینا داد که خود از اینا سبب از این میشد که اینا قوت نظامی بیشتر و دست داشته باشند. ما فکر میکنم که در مجموع یک بازی بسیار قوی استخباراتی در منطقه که رهبری از به دست امریکاست جریان داره. هنوز هم مسئله افغانستان نقطه پایان نداره. ما فکر میکنیم فعلاً هم افغانستان در یک بنبست است و این بنبست امکان داره مربوط شوه به استراتژی امریکا و مربوط شوه به انکشافاتی که بعداً در منطقه صورت میگیره.
و در انتها به قول آقای مکنزی که گویا در بعد از خروج کامل قوی ایالات متحده از افغانستان، امریکا امن تر نیست در حال حاضر، آیا فکر میکنین که ایالات متحده برای حفظ امنیت خود به افغانستان نیرو بفرسته؟
من گمان نکنم. امروز امریکایی ها فرصت ندارن و نه خود امریکایی ها مایل هستن که اینا نیرو بفرستن، چون که یک تعدادی از جنرالای بلند رتبه‌ای گفته که راه بدیل است. اون راه بدیل میتونه عسکر جیر باشه، میتونه نیروهای مخالف رژیم طالبان باشه، میتونه که از کشورهای منطقه او هداف امریکا را تامین بکنن. این مسائل هست، اما در نتیجه ما ببینیم که امروز امریکا مسئول نیست و هیچ کشور دیگه هم مسئول نیست. شما چون قبلا دیدیم که در خود کابل رهبر القاعده در پولی خانی وزیر داخله کشته میشه و این نشانده این دیزیست که تروریسم روز به روز اینجا قوی شده میره. حراسه یعنی گروپ های مختلف حراسه کرد در اینجا تجمع کردن و یقینم که یا برای کشورهای منطقه و یا برای دنیا درد سر میسازن.
تشکر، سپاس گزارستم.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا. کارشناسان امور اقلیمی میگن که تغییرات اقلیمی جهانی الگوی بارندگی را در افغانستان تغییر داده که در نتیجه این کشور در فصل تابستان شاهد بارندگی های زیادی که منجر به سیلاب ها میشه خواهد بود. ای در حال است که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی و سیلاب های آنی در 19 ولایت شمال شرق افغانستان خبر داده. در رابطه با اینکه تغییرات اقلیمی چه تأثیر بر وضعیت جوی و اقتصادی افغانستان داره، فوزی احسان مصاحبه با دکتر فضل الله اختر کارشناس امور محیط زیست و هواشناسی انجام داده که اینک تقدیم میشه.
اداره هواشناسی افغانستان دوباره از سرازیر شدن باران و سیلاب‌های پیهم خبر داده. به نظر شما باران‌های بسیار زیاد و سرازیر شدن سیلاب‌های بی‌سابقه و بسیار زیاد خشن در افغانستان چی دلیل داره؟ آیا فکر میکنین دلیل تغییرات اقلیمی جهانی است؟
اصلا این از ناشی از تغییرات اقلیمی هستن که امو الگوی بارندگی تغییر کرده هستن. بارندگی که سابق مثلا در ماهای از نومبر الی فوریه می شد به قسم برف می بارید مثلا، او اساس پر تغییر می شود. سیناریوی تغییرات اقلیم میگه که مناطق هندوکش شمالی که هستن داینده شاید امو بارندگی زمستانی و با تابستانی تغییر بکنه یا مونسون تغییر میکنه، علی چون که موسم مونسون است که نرمالا از جون الی سپتامبر است دورانیشان، مناطقی که در مونسون میایه بارندگی تابستانی اونجا زیادتر میشه، باعث ازی میشه که سیلاب میشه.
از نظر جغرافیایی افغانستان در کجا قرار داره در این تغییرات اقلیمی که شما گفتین داره رخ میده؟
منطقه افغانستان که است خصوصا از مرکز افغانستان از پایتخت و این طرف همین سلسله هندوکش شمالیه که هستن، همین کوهای هندوکش شمالیه که میگن، یا سیرید است که میرسه پاکستان و هند و به ساحت شاید بنگلادش و بوتان به ساحتش میاد، چین از اونجا، هندوستان است. اینجا که است به صورت عموم به هندوکش شمالی سیریز کشورهایی که اینجا هستن بارندگی زمستانی کمتر میشه، بارندگی تابستانی زیادتر میشه. از این خاطر این پترن عموما زیاد شده. اگر شما ببینید امیالی امو هندوکش شمالی ریجن که هست، منطقه که هست، افغانستان سیل داره، مناطق جنوب شرق زدن مثلا پتیاخوست هستن، شرق و نگار و کنر و لغمان زدن مثلا، پروان زدن، اون طرف در پاکستان رو ببینیم چمن و اون مناطق زدن، به هند هم سیلاب آمده، کراچی آمده.
تشکر. و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر افغانستان چقدر نگران کننده است؟ در سالهای حکم پیش رو داریم و شاید حتی در ماهایی که پیش رو داریم، چون ما شما بارندگی های بسیار زیاد و سیلاب ها را شاهدش هستیم.
برای افغانستان بسیار تاثیرات منفی از این خاطر داره که ما متاسفانه در افغانستان ذخیره های آب کمتر است نسبت که باید نداشتم. یک چیز دومی، سابق مثلا ما در هیچ یک فصل خودکفا نیستم متاسفانه، از خاطر جنگ و مشکلاتی که سالهای گذشته ما داشتم. از این خاطر وقتی که بارندگی در زمستان میشد این برفان میمون تا که در مارک جایی اساس تا این آب میشد، امی آبوهای ما میرفت به آبوهای زمینی ما را تقضیه میکرد، یک کمکی جمع میکرد، دونی کمک میکرد که این میرفت اساس تا به دریال کانالای ما به ذخیره های ما ذخیره میشد، با گندم استفاده میکردم، برای سبزیجات استفاده میکردم. آلی خدای نخواست چیزی که صورت خواهد کرد این میشه که می آوایی که ما مثلا به تابستان کار دارم که به بیاری نیاز است، ماه مارس و اپریل و ماه جون مثلا او مقدار آب کمتر خواهد شد. مسئولیت غذایی به تاثیر نه مثلا اما دکانای من که او خواب نخواب گرفت به نسبت که سال گذشته اینا داشتن مقدار نمیمانه برشن. حاصلش چیه؟ حاصلش این نیسته که فصل ما خرابتر میشه تا نفسته. اما سبزیجاتی که کشت میشه مثلا 6 میلیون 7 میلیون نفوس که در کابل زندگی میکنه مای زمستان یا سبزیجات میشه از مشروطه میایه مثلا امی آب که از اینجا میره به طرف های لغمان و دیگرها میره امی سبزیجات ما خواهد بود به این باره که سابق ما داشتم. اینی چالش ها هستن که بسیار تاثیرات منفی برای اقتصاد افغانستان و دهقان و مردم عادی خواهد بودن. سیزمه که از یک مشکل دیگه است که مثلا امی مای فعلی سیل می آید یا سیلاب می آید ما ذخیره ندارم که امی آوار ذخیره کنم تا که آوار دو زهنی مرا تصفیه کنم یا ایره استفاده کنم با مثلا فصل آینده ایره استفاده کرده بتوانم. ما ذخیره ندارم، ما بنده کوچک و کلان ندارم متاسفانه که امی آواری که به این سیل آمده است یا ذخیره کرده بتوانم تا که به فایده خود استفاده کرده بتوانم. یا میره به پاکستان داخل میشه مثلا از طرف از دریای کابل گپ بزنم، اگر از دریای شمال گپ بزنم یا مثلا پنج مکتب دادن میره با امو دریا میره این طرف با کابل میره دریای کابل و باز میره با طرف پاکستان میره که متاسفانه ما ازی استفاده کردن نمیتونم.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
ترکیه موفقیت اخیر خود در میانجیگری برای یک معامله برای آزادسازی غلجات در بنادر اوکراین دلیل خوبه برای حفظ روابط نزدیک با روسیه عنوان کرده. گفته میشه که این روابط در حال عمیق‌تر شدن است به خاطر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رجب طیب اردوغان رهبر ترکیه برای شرکت در نشست ائتلاف امنیتی روسیه و چین در ماه آینده دعوت کرده. دوریان جونز از استانبول گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات او را تقدیم میکنه.
دو کشتی دیگر با حمله 30,000 تن از غلجات روز دوشنبه اوکراین را به مقصد یونان و مصر ترک کرد. در زمان توافق ماه جولای ترکیه با روسیه و اوکراین و میانجیگری سازمان ملل متحد بیش از 600,000 متریک تن غلات از بنادر اوکراین صادر شده است. روز شنبه آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مرکز هماهنگی که در استانبول ایجاد شده است بازدید کرد. گوترش در یک کنفرانس مطبوعاتی بر اهمیت قرارداد غلات تاکید کرد.
دریافت مواد غذایی و کود بیشتر از اوکراین و روسیه برای رونق دادن بیشتر بازارهای کالا و کاهش قیمتها برای مصرف کنندگان ضروری است.
گوترش میگوید که انقره نقش محوری در تأمین قرارداد صادرات غلات ایفا کرد. با افزایش تعداد کشتی هایی که بنادر اوکراین را ترک می کنند، انقره این توافق را به عنوان تاییدی بر سیاست خود برای حفظ روابط نزدیک با مسکو عنوان می کند. الهان اوزگل تحلیلگر سیاسی می گوید
اردوغان به صورت دیپلماتیک نقش را ایفا کرد و به غرب نشان داد که ترکیه می تواند بازیگر مفیدی در این منطقه باشد و پیامدهای ناگوار بحران غذایی را در سطح جهان کاهش دهد. بنابراین او مانند گذشته در بسیار از موارد این نقش را در داخل و خارج از کشور بازی می کند.
در ماه گذشته علی‌رغم تلاش متحدان غربی برای طرد رهبر روسیه، اردوغان دوباره با پوتین دیدار کرده است. انقره همچنان از اجرای تحریم‌های غرب علیه روسیه خودداری می‌کند. پوتین از اردوغان دعوت کرد تا در نشست ماه سپتامبر سازمان همکاری‌های شانگهای سازمان امنیتی چین و آسیا شرکت کند، اقدامی که به گفته تحلیلگران به احتمال زیاد باعث ایجاد اختلاف بیشتر با شرکای ترکیه در ناتو خواهد شد. اردوغان استقلال می‌کند که حفظ روابط نزدیک با پوتین در این حال داشتن روابط نزدیک مشابه با رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی که هفته گذشته در اوکراین با او گفتگو کرد او را در موقعیت منحصر به فرد برای پایان دادن و درگیری قرار می دهد. انتقادات از سوی متحدان غربی ترکیه از اردوغان درباره روابطش با پوتین تا کنون کمرنگ شده است. با این حال تحلیلگران میگویند که این سکوت احتمالاً به این بستگی دارد که آیا روابط نزدیک اردوغان با پوتین میتواند نتایج ملموسی در حداقل کاهش بدترین اثرات جنگ اوکراین به همراه داشته باشد یا خیر.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.